سنجاق‌سر طلایی، نویسنده چین هان سیسی، مترجم محمد رضا صامتی، راوی مریم رادپور، بازیگران مریم رادپور، آرمان ضیاءالمهر، امیر شاهین ملکزاده و بهادر ابراهیمی، تهیه کننده لقمان یداللهی، زهره محقق. قسمت ششم. پس از ورود به دروازه‌های کاخ دامینگ، از میان تاخ‌ها و دیوارهای بلند تالار سر به فلک کشیده هان یوان را می‌شد دید. در دو طرف صفی از برج‌های دیدبانی وجود داشت که شبیه بالهای ققنوس می‌نمود و کسانی را که وارد می‌شدند در بر می‌گرفت. پشت هانیان تالار زیبای زیچن با رخبام‌های باشکوه و پیچ در پیچ قرار داشت. تالار زیچن یک تفرجگاه بود. در سالهای اخیر امپراتور وزیران کمی را به آنجا احضار کرده بود. بیشتر مخصوص شاهزاده‌ها بود. هوانگزیشیا مدت کوتاهی منتظر ماند. سپس امپراتور در حالی که لباس سیاه به تن داشت و توسط خواجه‌ها احاطه شده بود وارد شد. فربه بود اما چاق نبود. با چانه گرد و ظاهری تراز که او را دوست داشتنی می کرد. امپراتور لیچوی 39 ساله بود. اما از زمانی که 10 سال پیش مسئولیت را به عهده گرفت، به جای رسیدگی به امور ایالتی به لذتهای شخصیش می رسید. این طور شنیده می شد که دوران سلطنت او مسالمت‌آمیز و همراه با بیمیلی پیش رفته، اگرچه مردم زندگی تقریباً با ثباتی داشتند. هوانگزیشیا با خودش فکر میکرد که او بسیار مهربانتر از برادرش شوبای به نظر میرسد. در واقع همه برادرانش از او جدیتر به نظر میرسیدند. امپراتور در حالی که لبخند میزد نشست.
شوبای برادر جان، کاری نیست که نتونی انجام بدی. تو این فکر بودم که از تو در همین پرونده چهار جهت کمک بخوام. اما قبل از اینکه فرصتی پیدا کنم، تو پرونده رو حل کردی. احسنت.
لی شوبای گفت:
افتخار این کار متعلق به من نیست برادر، بلکه متعلق به شخص دیگه ایه.
سوی چونجان با عجله از راه رسید. تعظیم کرد و گفت:
شاهزاده کویی به تنهایی این پرونده رو حل کرد. من مقصرم که به حرفشون توجه نکردم و روی شرق تمرکز کردم. ایشون به تنهایی به محل حادثه رفت و قاتل رو دستگیر کرد.
سپس امپراتور به هوانگزیشیا نگاه کرد و پرسید:
برادر، اون خواجه پشت سرتو قبلا ندیدم؟
لی شوبای پاسخ داد:
این همون کسی که پرونده رو حل کرده امپراتور من. چون افتخار حل این پرونده حق من نبود، خودشو به اینجا آوردم.
همه به هوانگزیشیا نگاه کردند. چهره زیبایش با آن مژه‌های بلند در این آرامش به امپراتور نگاه کرد. چهره و آرامشی که همه را تحت تأثیر قرار داد. امپراتور لبخندی زد و گفت:
تو در جمع دوستان هستی خواجه کوچک ما. اسمت چیه؟
هوانگزیشیا پاسخ داد:
اسم خدمتگزار شما یانگ چونگوه، امپراتور من.
سپس تعظیم کرد و دستانش را در مقابلش جمع کرد. لیوان جوان بود و وقتی دید که او تقریباً همسنش است پرسید:
یعنی تو پرونده رو حل کردی؟ من گیج شدم. مگه اون اسم اون پرونده چهار جهت نبود؟ چرا آخرین قدر تو شرق اتفاق نیفتاد؟
هوانگزیشیا به امپراتور نگاه کرد و به نشانی تأیید سری تکان داد. سپس گفت:
این دقیقا همون چیزی که مردم به خاطر مفاهیم صلح، سعادت و خود درخت بودا و مواردی که در شمال، جنوب و غرب اتفاق افتاد باور کردن. اما قاتل فقط از زبان وام گرفته بود، نه الگو. در واقع قربانی سوم در جنوب غربی بود، نه دقیقا غرب. بعد از اینکه متوجه موضوع شدم میدونستم که انتظار حضورش در بخش شرقی یه اشتباهه. لی روی گفت:
خب چیزی که من شنیدم این بود که اولش فکر کردی قاتل در جنوب شرقی حضور پیدا میکنه و بعد احتمال رو به میدان پونینگ در شمال غرب دادی، چرا؟
این مورد کاملا پیچیده است. از زمانی هم شروع شد که استاد جوانگ اون جمله رو اشتباه خوند. تو کاخ جیانبی شنیدم که شاهزاده‌ها درباره جزئیات صحبت میکنن. تو مراسم پوجا استاد جوانگ با شیوایی هزار کلمه رو خوند. قاتل برای اینکه بفهمه اون اشتباه خونده باید یا بودایی بوده باشه یا با کتاب مقدس بودایی آشنا بوده باشه. با اجرای قانون من رفت آمد خودش زودتر از موعد به یه جا برای اسکان رسوند. چند قتل اول تو مکانای اتفاق افتاد که معابد بودایی وجود نداشت. یه راهب توجه ها رو به خودش جلب میکرد. بنابراین قاتل به احتمال زیاد باید یه فرد غیر روحانی بوده باشه. به علاوه اگه چندین نفر رو میکش نه تنها یک مؤمن واقعی نبود بلکه به عنوان یه آدم غرق خرافات شناخته میشد. همه اینا منو به این نتیجه رسون که نمیخواسته بر اساس چهار جهت عمل کنه، بلکه احتمالا از یه سالنامه دونگشنگ یا راهنمای پیشگویی استفاده میکرده.
هوانگ زیشیا توضیح داد که وقتی به سالنامه نگاه کرد متوجه شد که مکانها و تاریخها با آن مواردی که سالنامه مبارک میداند تناسب دارد. آنچه در سالنامه به تصویر کشیده شده بود با حرکات قاتل مطابقت داشت. بنابراین او حد زد که قاتل بر اساس سالنامه حرکت می کند، نه بر اساس چهار جهت که همه تصور می کردن. او افزود که لی شوبای نیز زمانی که او را در حال بررسی سالنامه دید متوجه این موضوع شد. بنابراین برای جلوگیری از حمله به زن باردار در شمال غربی میدان پونینگ تنها کاری که باید می کردند این بود که منتظر بمانند. لی ون گفت:
از کجا میدونستی که قاتل اون خونه رو هدف قرار میده؟ از کجا فهمیدی که دنبال یه زن بار داره ها؟
هوانگ زیشیا پاسخ داد:
چون سه قربانی اول یه نگهبان پیر، یه آهنگر تنومند و یه کودک ضعیف در آستانه مرگ بودن. بعد متوجه شدم که آهنگر در نزدیکی یه داروخونه کشته شده. به عبارت دیگه اون تحت درمان بوده.
لیوان غرق فکر بود. لیران در حالی که لیوانش را در دست گرفته بود آهی کشید و گفت:
آموزه‌های بودایی در مورد چهار رنج زندگی، تولد، پیری، بیماری و مرگ.
هوانگ زیشیا گفت:
دقیقاً، یکی پیر، یکی مریض، یکی در حال مرگ. تنها چیزی که باقی مونده بود تولد یا همون زایمان بود و اون زن باردار تنها زنی بود که در شمال غرب در حال زایمان بود. اگه قاتل میخواست تو اون روز کسی یا هدف قرار بده، تنها هدف ممکن همون زن بود.
سوی چونجان آهی کشید و گفت:
دادگاه مرکزی و هیئت تعزیرات از قاتل بازجویی کردن و اون هم اعتراف کرد. خانوادهش درگیر فاجعه شده بوده و به عنوان تنها بازمانده خانوادهش باقی مونده بوده. با دلی پر از اندوه درگیر اعتقادات فرقه مناطق غربی شد. در اونجا جنبشی به پا میکنه و به دشتهای مرکزی سرایت پیدا میکنه. طبق اعتقاد او و همپالگیهاش فاجعه رو میشه و به دیگران منتقل میشه. اون قویاً معتقد بود که کشتن اون افراد از این چهار رنج در امان نگهش میداره. با وجود این که الان زندانه، اما معتقده که از روش بودایی برای رهایی خودش پیروی میکنه و اصلاً از کارش پشیمون نیست.
همه غرق سکوت بودند که امپراتور با اشاره دست گفت:
به نظر من نیاز نیست تا پاییز ثبت بکنید. او قبلا اعتراف کرده و ما هم شواهد کافی داریم. دیگه مشکل چیه؟ قبل از اینکه قوقای بیشتری را بندازه پرونده را به سرانجام برسونید بره.
سویچون جان گفت:
این قطعا یه جرم بزرگه. اراده اعلی حضرت چیه؟
امپراتور پاسخ داد:
مجازاتش اینه که از وسط نصفش کنید. تموم.
به این ترتیب پرونده قتلی که ماها پایتخت را درگیر خود کرده بود به پایان رسید. مردم به آن قتل‌های هولناک فکر می‌کردند و خواجه کوچک 16 یا 17 ساله‌ای را دیدند که شبیه یک شاخه بهار بود. لی روی لبخند زد و گفت:
این خواجه کوچیک خیلی باهوشه. جای تعجب نیست که آخرین باری که از شوبای خواستار شدم با اکراه سری تکون داد.
لی شوبای لبخند زد.
احمق نباش. من هرگز نگفتم نه.
لیوان به جمع پیوست و گفت:
درسته. من واقعا این خواجه رو قبول دارم.
امپراتور به شوخی آنها لبخندی زد و گفت:
میگم شوبای، خبرای خوب روانه شده. باید یه مهمونی برگزار کنیم و جشن بگیریم و در این روز مخصوصی که قراره برات تدارک ببینیم، من و همسرم از کاخ دیدن میکنیم تا به این وسیله به تو تبریکم گفته باشیم. آه چطوره؟
لی شوبای قرار بود به زودی همسری انتخاب کند. همه ناگهان با تعجب نگاه کردند. لیوان پرسید:
مگه شوبای جفتشو انتخاب کرده؟ اون دختر خوششانس کیه؟
امپراتور لبخندی زد و گفت:
هنوز انتخاب نشده، اما به زودی اعلام میکنیم. شما پسرا که طاقت انتظار کشیدن رو دارید، درسته؟ البته همسر شوبای یکی از بهترین بانوهای جهان خواهد شد.
آنها تا غروب آفتاب جشن گرفتند. هوانگ زیشیا با کلاسکی از دروازه های کاخ خارج شد و وقتی لی شوبای پرده را کشید و گفت بیا بالا، نفس راحتی کشید. هر دو سوار کالسکه شدند. شوبای قبل از آن که از پنجره به بیرون نگاه کند، سر تا پای زیشیا را برانداز کرد. هوانگ زیشیا به آرامی از پشت پنجره صحنه هر روزه خیابان را تماشا می‌کرد. شوبای گفت:
خب، در مورد پرونده خانواده خودت بگو.
شاهزاده من واقعا می‌خوام بدونن.
فکر کردی زیر قولم می‌زنم؟
هوانگ زیشیا لب پایینش را گاز گرفت و با تردید گفت: از روز قبل از قتل باید شروع کنم. هوا خوب بود. درختای آلوی باغ ما شکوفه داده بودن. من و یوشوان در حال چیدن شکوفه ها در برف بودیم. زمستان فوق‌العاده زیبایی بود.
یوشوان کیه دیگه؟
یتیمی که پدرم پس از نقل مکان به چنگدو به فرزندی قبول کرد. تو 18 سالگی به مقام ممتاز دانش‌پژوهی رسید و دولت خونه کوچیکی بهش داد. اما پدر و مادرم رو فراموش نکرد و به دیدنشون میومد. لی شوبای صورتش را برگرداند و دید که صورت هوانگ زیشیا غرق در حسرت است. بعد رویش رو به سمت پنجره برگرداند و با آرامش گفت: هوانگ زیشیا نفس عمیقی کشید و به صحبت در مورد شبی ادامه داد که حالا چندی ماه از آن گذشته بود، اما هنوز تأثیری عمیق بر قلبش گذاشته بود. آن روز صبح برف خفیفی باریده بود. بعد خورشید بیرون آمده و شکوفه های آلو قرمز در پس زمینه سفید که خلق کرده بود درخشیدند. جهان مانند شیشه پاک و روشن بود. هوانگ زیشیا دسته ای از شکوفه آلو را روی سینه‌اش گرفت و به یوشوان لبخند زد. شوان گفت:
پریروز چند تا گلدون آبی زیبا دیدم و فکر کردم که مناسب اتاق توه. بنابراین خریدمشون. اما امروز فراموش کردم که با خودم بیارم. به نفر سپردم که بعد از ظهر بفرستدشون.
هوانگ زیشیا لبخندی زد و سری تکان داد. بعد دست در دست هم به منظره های زیبای پیش چشمشان نگاه کردند. اما آن روز زیبای زمستان را دو مهمان ناخوانده خراب کردند. خدمتکار اجازه داد مادر بزرگ و عمو وارد شوند. هوانگ زیشیا شکوفه های آلوی خود را به یوشوان داد و سپس دوید تا مادر بزرگ را در آغوش بگیرد. مادر بزرگ همیشه حواسش به او بود و او را لوس می کرد. بنابراین بسیار دوستش داشت. یوشوان که نمی خواست مزاحم شود خداحافظی کرد. مادر بزرگ به او لبخند زد. اما پس از رفتنش آهی کشید. زیشیا دست مادر بزرگش را گرفت و او را به اتاق مادرش برد. مادرش خندید و گفت: مادر بزرگ و عموت برای بحث ازدواج تو اینجا آمدن.
ازدواج؟
هوانگ زیشیا دست مادر بزرگ را رها کرد و ساکت نشست. مادر بزرگ در حالی که زانو زده بود لبخند زد و گفت:
خانواده های وانگ خانواده اشرافی هستن. وانگیون تنها فرزند اوناست و پدرتون رو قبلا دیده. مطمئنن ازدواج موفقی برای تو خواهد بود.
مادر با ناراحتی به هوانگ زیشیا نگاه کرد و در گوش مادر بزرگ زمزمه کرد: مادر، شما متوجه نیستین؟ این دختر عاشق یکی دیگه است. هر وقت در مورد خانواده وانگ صحبت میشه ناراحت میشه.
مادر بزرگ با خنده گفت:
اون هنوز یه دختر خجالتیه.
هوانگ زیشیا آهی کشید و میخواست بهانه بیاورد که خانمهای خدمتکار آمدند و به آنها گفتند وقت شام است. همه به قصد صرف شام به اتاق کناری رفتند. عمویش هوانگ جون خندید و گفت:
زیشیا، تو به زودی عروس خانواده میشی و نمیتونی انقدر دیر شامو شروع کنی. باید برای مادر شوهرت برنج بپزی بجم.
پدرش خندید و گفت:
وانگ ها خانواده برجسته ای هستن، مگه میشه عروسشونو وادار به انجام کارهای خونه بکنن؟ وقتی زیشیا ازدواج کنه احساس میکنه که توی خونه خودشه.
وانگ زیشیا مات و مبهوت ماند.
بهار؟
بله، مادر بزرگ و عموت اومدن تا در مورد ازدواجت در بهار آینده باهات صحبت کنن. اتفاقا وانگ ها هم همین فکر رو دارن.
هوانگ زیشیا در حالی که از عصبانیت می لرزید روی پا ایستاد و گفت:
پس شما همه تصمیماتون رو خودتون پیشا پیش گرفتین، درسته؟ پدر، مادر، من خیلی وقت پیش از شما خواستم که درخواست خانواده وانگ رو رد کنین، اما شما همچنان منو مجبور به ازدواج با اون پسر می کنین.
هوانگ جون که قبلن حرفایش رو با خانواده وانگ زده بود گفت:
اینقدر احمق نباش دختر.
بعد با دیدن صورت زیشیا کمی دمخ شد و چوبک های غذاخوریش را زمین گذاشت و گفت:
ببین دختر، وانگ های لانگیا خانواده قدیمی و برجسته ای هستن. دو ملکه آخر از همین خانواده بودن. واقعا فکر میکنی میتونیم پیشنهاد ازدواجشون رو رد کنیم؟ ازدواج با خانواده وانگ موهبت از جانب اجدادمون. باید به فکر جهیزیه باشی الان تو.
زیشیا، این وصلت رو پدر بزرگت زمانی که صدر اعظم بود برای تو و وانگیون صلاح دونست. خانواده ما خیلی وقته که در مسیر افول افتاده. وانگ ها هرگز به ما ظلم نکردن و به نظر میرسه که واقعا هم دوستت دارن. ازدواج با وانگیون یه اتفاق خوبه. من دیدمش، پسر خوش چهره ایه.
اما من یکی دیگر رو دوست دارم، اونو دوست ندارم.
برادر بزرگترش هوانگیان که در حال غذا خوردن بود سرش رو بلند کرد و گفت:
خب تو میتونی خیلی خودتو نگران اون خانواده سلطنتی نکنی. همه ما رو که بکشی اون وقت ازدواج به هم میخوره.
هوانگ زیشیا احساس کرد که پیشانیش دارد میسوزد. کاسه سوپ در دستش را محکم روی میز کوبید. در حالی که دستانش میلرزید چوبک های غذاخوری را به زمین انداخت. کاسه افتاد و از روی میز غلطید و با یک ضربه خورد شد. سوپ روی لباس مادر بزرگ پاشید. مادر بزرگ بلند شد و به او گفت که باید تمیزش کند.
عصبانیتت همینطور داره بدتر میشه بچه. چطور تونستی اون کاسه رو بشکنی؟
اشک در چشمانش جمع شد. صورتش را پوشاند. برگشت و به اتاق دیگر رفت تا گریه کند. نمیدانست چند دقیقه است که گریه می کند که ناگهان احساس کرد دستی به آرامی روی شانش قرار گرفت. مادرش گفت: زیشیا، ناراحت نباش. من و پدرت داریم در مورد این موضوع بحث می کنیم. اگه واقعا دوست نداری نمیتونیم مجبورت کنیم. حتی اگه مجبور باشیم به خانواده وانگ بگیم نه، نمیتونیم دل دخترمونو برنجونیم. زیشیا به مادرش نگاه کرد و همراه با اشک و درماندگی لبخند زد. برو از مادر بزرگ و عموت عذرخواهی کن. خانواده باید بتونه مشکلاتش رو حل کنه.
من میرم، اما خیلی خجالت میکشم.
برو آشپزخونه و دوباره سوپ بیار. مادر بزرگت خیلی سوپ دوست داره. برای هر کس هم یک کاسه بیار و عذرخواهی کن. هممون همینجاییم تا یه راهی پیدا کنی. زیشیا سرش را تکان داد و اشکایش را در راه رفتن به آشپزخانه پاک کرد. سپس یک کاسه سوپ گوسفند را سر میز آورد و از همه پذیرایی کرد. سوپ بوی ماهی میداد که او دوست نداشت. بنابراین فقط نصف کاسه شیر بادام نوشید. آن شب همان شبی بود که تمام خانواده او در اثر مسمومیت کشته شدند. مسمومیت با آرسنیک در سوپی که برای هر یک از آنها آورد و سرو کرد. شب فرا رسیده بود. فانوس‌های چانگان در حال روشن شدن بودند. لیشوبای به آرامی گوش می‌داد. وقتی صحبت هوانگ زیشیا تمام شد گفت:
این یعنی تو خانواده‌تو مسموم نکردی. یعنی یکی دیگه به سوپ پای گوسفند دسترسی داشته؟
هوانگ زیشیا به آرامی و خیلی شفاف گفت:
نه، گوسفند مشاور چانگ چاو روز قبلش برای ما فرستاده بود. اون روز بعد از ظهر چون مادر بزرگ و عموم قرار بود بیان، گوسفند رو ذبح کردن و آشپزا خورشت گوشت گوسفند، سوپ گوشت گوسفند و سوپ پای گوسفند درست کردن.
بقیه غذا مشکلی نداشت. خدمه بقیه را خوردند و حالشان خوب بود. فقط کاسه بزرگی که هوانگ زیشیا شخصا سوپ را در آن سرو کرد مسموم بود. بعدن که خدمتکاران آمدند، خسته بودند و کاسه را بدون آنکه بشورند در گنج انداختند و درش را بستند. صبح روز بعد از فاجعه، مقامات مربوطه از خانم لو سرخدمتکار خانه خواستند که در کمد را باز کرده و کاسه را بیرون بیاورد. آنها آن را آزمایش کردند و متوجه وجود سم آرسنیک در داخلش شدند. هوانگ زیشیا به سختی گفت:
مامورا یک کیسه خالی آرسنیک رو تو اتاق من پیدا کردند.
مگه تو آرسنیک خریده بودی؟
بله، از معبد معروف گویرین خریدم. مامورا سوابق فروش اونجا رو بررسی کرده بودن و امضای منو دیده بودن.
خب اصلا تو چرا باید آرسنیک بخری؟
چون من و یوشوان یه دستورالعمل عامیانه رو تو روزنامه سلامت فراگیر خوندیم که میگفت آب شکران رو میشه با آرسنیک درست کرد. اول باور نکردم، بنابراین تصمیم گرفتیم خودمون آزمایش کنیم. با هم سر جواب دادن شرط بستیم. از اونجایی که من تو پرونده‌های مختلف مسمومیت به دولت کمک کردم، خودم رو موظف دونستم که سمو بخرم. یوشوانم برای جمع کردن شکرانا به کوها رفت و آماده بودیم تا اونا رو روی سگای وحشی محوطه کنار خونه امتحان کنیم.
شما دوتا همیشه اینطوری شرط بندی میکردین؟
فقط یکی دو بار.
بهش ثابت کردی؟
یوشوان منو قبول داشت، اما در نهایت منصرف شدیم.
لی شوبای کمی ابروهایش رو بالا انداخت و پرسید:
خب یوشوان اون شب کجا بود؟
هوانگ زیشیا مدتی سکوت کرد و بعد به آرامی گفت:
اون فرصت انجام این کارو نداشته. وقتی اون روز از من خدافظی کرد، برای صحبت با دوستاش به دانشگاه رفت. شبم که رفت خونه خودش، خونه بوده که خبر مرگ پدر و مادرامون میشنوه.
پس تو میشی قاتل دیگه، درسته؟
درسته. تنها فرصت مسموم کردن سوپ زمانی بوده که اون از آشپزخونه میارم. من آرسنیکو میخرم و به اصطلاح انگیزم دارم.
لی شوبای سری تکان داد و گفت:
حسن، کسی که میتونسته پدر مادرتو بکشه میشی خودتو. رفع مشکل پرونده به نفع تو آسون نخواهد بود.
هوانگ زیشیا همونطور که روبروی لی شوبای نشسته بود به پارچه های ابریشمین پیچ در پیچ نگاه کرد. خطوط طلا نقشی از شیمر فرخنده افسانه‌ای و ابرهای رنگارنگ را به رخ میکشیدند. بوی سرمست کننده بلسان حسیلبان به مشام میرسید. زنده شدن آن ضربه روحی در میانه عطر ملایم بلسان باعث شد احساس سردی و تنگی نفس کند. لبهایش مثل گلهای سفید پژمرده در باد بود. حتی لباس کانوایی زرشکی رنگش هم نمی توانست او را گرم کند. به لی شوبای نگاه کرد. صدایش کمی خشن شده بود.
شاهزاده من، آیا شما مثل اونایین؟ آیا فکر میکنین کسی تو این دنیا میتونه خانوادش رو به این دلیل بکشه؟
لی شوبای قدری به او نگاه کرد. بعد از پنجره به بیرون نگاه کرد.
کی میدونه؟ دل آدم دیگه. به خصوص در زنهای جوانی مثل تو ممکنه غیر قابل پیشبینی عمل کنه.
اگه شاهزاده واقعا همونطور که گفتن به ام کمک کنن، مطمئنم که خورشید پشت ابر نمیمونه و قاتل پدر و مادرم رو پیدا خواهم کرد.
تابستون که تموم بشه میرم به شو. تو رو هم با خودم میبرم که بتونی پرونده پدر مادرتو بررسی کنی. باور دارم کسی که به اندازه تو در حل معما خوبه و تحسین مجریان قانون رو برانگیخته، قدرت اینو هم داره که اعتبار و آبروی از دست رفتش رو برگردونه.
هوانگ زیشیا لب پایینش را گاز گرفت و پرسید:
شما واقعا به من اعتقاد دارید و به هم کمک میکنید؟
صورت رنگ پریده و چشمان شفافش بیشتر از خود خورشید چشمگیر بود. چنین دختری که وحشتناکترین اتهامات به او تحمیل شده بود، از پیش گرفتن راهی سخت ابایی نداشت. چیزی که او را قوی تر می کرد و نیاز به پشتکار داشت. لی شوبای به هوانگ زیشیا نگاه کرد و قلب بسیار استوارش ناگهان به لرزه افتاد. درست مانند اولین امواج برخاسته از نسیم بهاری در دریاچه. اما فقط برای یک لحظه بود. برگشت و دوباره به بیرون کالسکه نگاه کرد. حسی را که در صدایش بود فرو نشاند و با صدایی آرام و کم فروغ گفت:
بله، من تو رو باور دارم و بهت کمک میکنم. در عوض تو هم باید آیندت رو به من اختصاص بدی.
هوانگ زیشیا در حالی که صورت لیشوبای را بررسی میکرد به او نگاه کرد. نیمروخ صورت شاهزاده کویی در آن هنگام غروب همچون خط تراز رودخانه در امتداد رشته کوه بود. رودخانه‌ای که پس از هزاران سال یخبندان در برابر فرسایش ایستادگی میکرد. لیشوبای گفت:
از این به بعد تا هر زمانی که کنار من هستی لازم نیست بترسی.
حالا همه چیز عوض شده بود. زندگی او دگرگون شده بود. خوشبختانه عزمش فرصتی به نام لیشوبای را برای او به ارمغان آورده بود.